بسم الله الرحمن الرحیم. علم انحکم، به شما دوتا نگفتیم ما که نزدیک نشید، از این درخت استفاده نکنید. و اقل لکما، به شما نگفتیم که ان الشیطان لکما عدو و مبین، شیطان به طور خاص دشمن شما دوتاست، آدم و حوا، مرد و زن؟ نگفتیم اینا دشمن خاصی داره؟ بعد میگه عدو مبین. عدو مبین، مبین یعنی چی؟ مبین یعنی آشکاری، که آشکار کننده است اصلا، یعنی دشمنیش با شما که اصلا علنی بود. اصلا چرا ترد شد شیطان؟ برای که شما رو قبول نداره اصلا، خدا رو که قبول داشت. میگفت قبول دارم، البته به دروغ، ولی میگفت قبول دارم. شما رو قبول نداشت. این که دشمنی شیطان با شما که آشکار بود، اینا رو قبلا نمیدونستید؟ به شما نگفتیم؟ ندیدید صحنه ها رو؟ به شما نگفتیم مسائل رو؟ همه چی رو به شما گفتیم. یعنی آگاهی داشتی، آزادی و حق انتخاب هم داشتی. ما هم الان همینطوریم. الان همین حرفی که خدا به آدم و حوا گفت، بله، همین رو داره به ما میگه. بعدن تو قیامت به ما میگه، میگه به شما نگفتیم که شیطان اینی که پچ پچ میکنه، وسوسه‌تون میکنه، این کارو بکن، توجیه میکنه، این کار خوبه، به نفعته، خدا هم راضیه. همین ما هم همین کارا رو داریم میکنیم الان. باز بعد میگه که قالا، آدم و حوا پذیرفتن که خطا کردن، گفتن که ربنا، تو پروردگار مایی، ما تحت ربوبیت تو هستیم، تو همه کاره مایی، ظلمنا، ما ظلم کردیم. به کی؟ انفسنا، ظلمنا انفسنا. حالا اون معنی تکونا من الظالمین که عرض کردیم، ظلم به خودتون کردیم. خودشون میگن از ادامه آیه، آدم و حوا میگن ما به خودمان ستم کردیم، ما پا رو حق خودمون گذاشتیم، ما به خودمون ضرر زدیم، ما خودمون برای خودمون مشکل درست کردیم. اینم پاسخ یک بحث دیگه که آقا خدا برای چی اینقدر ما رو اذیت میکنه؟ خدا چرا ما رو رنج میدی؟ چرا ما رو جهنم میبری؟ چرا اینجا مشکلات درست میشه؟ هر جا ظلم میبینیم، خداوند در همین آیه داره میگه بگید ظلمنا انفسنا. خدا نمیگه ظلم نیست، میگه ظلم هست، اما ظالمش کیه؟ خودتونه، انسان. انسان ها ظالمن، هم به خودشون ظلم میکنن، هم به هم دیگه. ما ظالم نیستیم، شما مظلومید، بله، اما ظالمش خودتونه. همونطور که آدم و حوا به خودشون ستم کردن، خودشونو تو زحمت انداختن، ولی بازم با فلسفه خلقتشون که بیان تو زمین منافاتی نداشت. این مرحله انتقال بود. خداوندم میدونست این میشه. همونطور که خدا الان مگه به من و شما نگفته گناه نکنین، ولی میدونه ما گناه میکنیم. بازم آزادی و آگاهی به ما میده، از ما هم نمیگیره. خدا که میدونه ما تا آخر چه گناهای دیگه خواهیم کرد. مگه نمیدونه؟ خب پس چرا این آزادی و آگاهی رو بازم به ما میده؟ مگه این خلاف فلسفه خلقت ما نیست؟ نه، دادن آزادی و آگاهی به تو و این که با این که میدونه گناه خواهی کرد، ولی امکان گناه رو از تو سلب نمیکنه، و این ظلم به خودته. این هست قصه آدم و حوا، قصه من و شماست. خدا فقط نمیخواد خداوند بگه که آ یا تو ماشا شروع خلقت اینجوری بود و اینا قضیه اینجوری بوده. نه، این فقط نیست، داره میگه که قصه همون قصه است، ماجرا همونه، شما دوباره دارید همون اشتباهاتو میکنید. حواستون باشه چه قضیه، شروعش چیه، پایانش چیه. میگه که ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا به خداوند عرض کردن که یه ظلمی اتفاق افتاده، حق ما پامال شد، ما ضربه خوردیم، اما این ضربه رو تو به ما نزدی خدایا، ما اعتراف میکنیم ما خودمون این ضربه رو به خودمون زدیم، ما به خودمون ستم کردیم، ما به خودمون توهین کردیم، ما خودمون رو محروم کردیم از یه چیزایی. خب حالا خداوند بعد میگه که نه، امکان جبران هست، مایوس نشید. و ان لم تغفر لنا، خدایا اگر تو ما رو نبخشی و مورد مغفرتت قرار نگیریم، و ترحمنا، و به ما رحم نکنی. رحمت و مغفرت به هم خیلی مربوطه، اما یک چیز نیست. مغفرت یعنی ما یه غلطی کردیم، یه خطایی کردیم، ندیده بگیر، چطور دیدی ندیدی، این میشه مغفرت. رحمت اعم از اینکه کاری کرده باشی یا نکرده باشی، در واقع مغفرت هم نوعی رحمته، ولی رحمت فراگیرتره. آدم و حوا گفتن خدایا اولا ما رو ببخش، اینو ندیده بگیر، اینو جبران کن، این اشتباه ما کردیم جبران بکن، و بعد به ما رحم کن، ما رو از رحمت خودت، از عشق خودت محروم نکن، با ما همچنان مهربان باش. به ما همچنان عشق ببر، ما رو دوست داشته باش، تو به ما رحم نکنی و ما رو نبخشی، باز ادامش لا نکونن نه من الخاسرین. این لا نکونن نه دو تا تأکید، سه تا تأکید بلکه توشه، یعنی قطعا بدون هیچ تردیدی ما حتما خسارت خواهیم دید. اگه خدایا ما رو نبخشی، ما رو مورد رحمت خودت قرار ندی، اگه ما رو از رحمت و عشق خودت محروم کنی، اگه از ما رو برگردانی، خدایا ما کاری کردیم که لیاقت مغفرت و رحمت تو نداشته باشیم، اما اگر از ما رو بگردانی، این ظلمی که ما خودمون به خودمون کردیم به هیچ وجه جبران نخواهد شد. لنکونن قطعا ما جزء خاسرین، یعنی خسارت دیده ها خواهیم بود. هر کی هم تا ابد خسارت ببینه، در رأس خسارت دیده ها حتما ما دو تاییم. یعنی ما خودمون به خودمون خسارت زدیم، خسارت ما رو خدا جبران کن، ما رو با این خطای ما رو تنها نذار. باز اینم تو حوزه انسان شناسی و خداشناسی، خداوند بعد از همه مسائل دوباره با انسان سخن میگه و به او هم واقعیت رو میگه، شرایط جدید، هم امید میده. بعد میفرماد که چی گفت خدا بهشون؟ قال، خداوند فرمود که اهبتو، میفرماد توبتون رو پذیرفتم، شما برگشتید منم برمیگردم، اما دیگه به بهشت نمیتونیم برگردیم. یعنی وقتی که دیگه دست تو آتش گرفتی سوخت، دیگه نمیتونیم یک کار کنیم که انگار نسوخته. دیگه از اون مرحله عبور کردیم، وارد فاز جدید خواهید شد. خداوند به آدم و حوا فرمود اهبتو، هبوط کنید. هبوط یعنی از یک نوع زندگی بالاتر و معنویتر و راحتتر یه پله بیاد پایین، یه زندگی مادیتر و مشکل شروع میشه. مثل که میگن آقا از این تو بازی، میگن از این مرحله بازی دیگه رد شده، دیگه نمیتونی برگردی به مرحله قبل. این مرحله قولای که باید بزنی تو بازی، قولای خطرناک تری داره، قولای بزرگی از در و دیوار میریزن، دیگه وارد این مرحله شدی، دیگه نمیتونی برگردی به مرحله قبل. میشه منو ببخشین، من خطا کردم؟ بله ما میبخشیم تو رو، راه جبران باز تناتم نمیذاریم، راهنماییت هم میکنیم، اما این مرحله دیگه نمیتونی برگردی، تو وارد یک مرحله دیگه شو، اومدی توی دالان دنیا. واخ اینجا چه خبره حالا؟ باز نکته دیگه، خداوند به بشر آگاهی میده، فریبش نمیده، میگه وارد یک مرحله جدیدی خواهی شد، هبوط به زمین، زندگی مادی همین که ما الان توشیم، از این به بعد این نوع زندگی رو آغاز خواهی کرد، تجربه خواهی کرد. چه وضعیتی داره؟ اه به تو هبوط کنید، بعضکم لبعض عدو، یکی که تا حالا نبوده، نداشتی، تجربه نکردی، از این به بعد خواهید بود و او دشمنیه، با همدیگه دشمن خواهید بود، شما و فرزندانتون، شیطان هم که با شماست و دشمن شماست. یعنی شما تا الان، تا قبل از عید بهشت اولیه، زندگی بدون دشمنی رو، بدون دشمن، بدون تهدید داشتید. اونجا ظاهراً چیزی علیه شما نبود، تو دنیا که وارد میشید نه، اینجا عداوت و دشمنی هست، تهدیدها هست. این یک، آماده شید برای اینو، وارد مرحله جدید شدید، به مرحله قبل بر نمیگردید، اما میتونید به بهشت برگردید، بهشتی که از این بهشت قبلتون خیلی بهتره، به شرطی که همون اندازه که خلیفۃ الله بشید. حالا از این به بعد شرایط جدیدی خواهید داشت. یک، عداوت، بعضکم لبعض عدو، بینتون دشمنی های پیش خواهد آمد، رقابت، حسادت، کینه، حرص، انتقام، تجاوز به حقوق هم دیگه. از این بعد این مشکلات رو خواهید داشت. چرا؟ چون وارد این بدن، با این بدن شدی، میخواهید توی عالم ماده محدود زندگی کنی، روحت بی‌نهایت طلبه، همه چی رو میخواد برای خودت میخواد، جسمت محدود، امکانات زندگی، بقیه هم که مثل تو هن. از این بعد به جون هم خواهید افتاد، استکاک تا حالا نداشتید، از این زندگی بدون استکاک بود، از این بعد وارد زندگی. اما برای خلیفه الله شدن باید از همین زندگی سخت جدید که دشمنی توش هست، چی هست، چی هست، از همین بود عبور کنه، ولی درست عبور کنه. پس این یک آگاهی میده که از این بعد خطر دشمنی هست، علیه هم میشید، تو یک چیز بهتری میخوای، امکانات بهتر، شغل بهتر، پول بیشتر، سود بالاتر، بله هر چی که میخواید، میخواید از بقیه بهتر باشه، حتی میخواید بقیه نداشته باشن، شما بیشتر داشته باشید. اگه خلیفه الله نباشه، تو آدم باشی، تو هم اگر آدم باشی، حوا باشی، آدمای درستی باشین، بله بقیه کسان دیگه هستن مثل خود شما، اونا نمیخوان شما درست باشید، اونا مزاحمتون میشن. حتی اگه تو درست باشی، دیگرانی هستن که نادرست عمل میکنن، تابع شیطانن، نمیذارن شما راحت بشید. از این بعد خطر و تهدید. بعد دیگه چی؟ اما خداوند میفهمه من شما رو که ول نکردم کلا برای همیشه دیگه این زندگی رو این مشکلات رو همینطور دیگه برید تا آخر بی هدف. نه، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. اولا الی حین یه مدت محدودی، شما تا ابد در زمین نخواهید بود، یه مدت محدودی این زندگی طبیعی زمینی رو تجربه خواهید کرد که به طور متوسط الان مثلا 60 70 سال 80 سال اینجوریه، حالا خیلی ها کمتر، خیلی ها یا کمی هم بیشتر، یه دی کمی، این 60 70 80 سال الهین، یه مدت یه چند دهه اونجا خواهید بود شما و فرزندانتون. چی خواهید داشت؟ یک مستقر، اونجا مستقر میشید. اگه مستقر میدونی نباشی، مثلا شما وقتی داری از کوه میری بالا، شما توی ارتفاع مستقر نداری که، باید بری تا برسی به یک مقری تا اونجا مستقر شی. اگه قرار بود زندگی دنیا امکان استقرار درش نداشته باشیم، اصلا چجوری زندگی کنیم؟ همون الهینش، همون تا وقتش. خداوند میفرماد که من به شما امکاناتی میدم، بدن و امکانات و نیروهایی که بتونید در دنیا تو همین مدت که هستید اونجا مستقر بشید. همین لذت‌های مادی، انگیزه ها، همینا دیگه، آرزو، برنامه‌ریزی، درس بخونم بعد فلان میشه، بعد مدرک میگیرم، بعد ازدواج میکنم، بعد حقوق اینجوری، بعد خونم اینجوری میشه، اینا همینا. و متاع، متاع یعنی کالا، چیزایی که ازش استفاده کنیم. ما شما رو راه نمی‌کنیم توی بیابونی که، به شما امکان استقرار میدیم، میتونید اون چند دهه رو زندگی کنید، زندگی قابل تحمل خوبی داشته باشید. و متاع، کالاهایی هست برای، یعنی اونجا امکان مصرف و ادامه حیات خواهی داشت. اینجوری نیست که شکنجهگاه باشه دنیا، اما هدف نیست. اگه به عنوان هدف بهش نگاه کنید میشه شکنجهگاه. اگر بفهمید که شما الهین تا یه مدتی اونجایید، وقت میگید اینجا مستقر هست، مقر هست، خب قرارگاه، یعنی آرامش درش هست، اجمالا امنیت، سیری، مسکن، ازدواج، آبرو، اینا همه مستقر دیگه، یعنی به ما قرار آرامش میده دیگه، پس امکان اینجا هست. این چنده متاع و کالا هم برای که مصرف بکنید هست. بنابراین اینجوری نیست که اینجا دنیا جهنمه، میتونید اونجا بمونید، تا مدتی هم اونجا خواهید بود. بعد میفهمد قال، اما به شما بگم سبک زندگی که از این بعد اونجا تو مدت محدود در عالم طبیعت تو کره زمین رو زمین خواهید داشت، فیها تحیون، اونجا زندگی خواهید کرد، و فیها تموتون، اونجا خواهید مرد و این بدنهاتون از کار خواهد افتاد، به زمین برمیگرده، جزء زمین میشه دوباره، و منها تخرجون، دوباره از زمین خارج خواهید شد در قیامت. میرید رو کره زمین زندگی مادی شروع میکنید، دشمنی هست، تهدید هست، اما مستقر و متاع و امکان قرارم هست، مدتش محدوده، ما راحتون نکردیم، هواتون رو داریم، اما آزادی و آگاهی، شما اونجا زندگی میکنید، اونجا میمیرید، دفن میشید و دوباره از زمین، از همون خاک بیرون خواهید آمد. این خبرم دادم. از همون اول به انسان گفتن اینجا برای چیه؟ چجوری به دنیا میاید؟ یه مدتی هستید، بعد دفنتون میکنن، بدنتون جزء خاک میشه دوباره و شما میاید پیش ما، منتها در هر کسی مناسبه با همون مرحله ای که خودش تو دنیا برش آماده کرده برای خودش. بعضیا با برای خودشون عذاب تدارک دیدن، یعنی کاری کردن که از این عالم که میرن رنج میکشن، چون آماده نشدن برای حیات بعد از اینجا، رنج میکشن، زجر میکشن. یه دیم آرامش و لذت خواهند داشت، چون تو این 60 70 سالی که اینجا بودن خودشون آماده کردن برای مرحله بعدی حیات، با اخلاق و اعمال صالح و عبادت و خدمت و عبادت و اطاعت. این آیه حداقل 13 استفاده از همین یا آیه کردیم، اشاره کردیم که چه استفاده هایی شده، حداقل 13 نکته مهم در باب انسان شناسی، حیات شناسی. یه بار دیگه سریع ترجمه شو فقط من عرض بکنم که تو ذهنتون بمونه. ای آدم، تو و همسرت آدم و حوا، شما رو در بهشت مسکن دادیم، مسکن کنید، هر چی میخواید اونجا بهره ببرید، همه چی در اختیارتونه، بخورید، مصرف کنید، نزدیک این درخت نشید، اگه بشید جزء ستمکاران و ظالمین خواهید، یعنی یه حقوقی رو پامال خواهید کرد، از یه خط قرمز رد میشید، ولی به ضرر خودتون خواهد بود، چوبشو خودتون میخورید، مثل اون بچه که دستش میسوزه. بعد دیگه از اینجا که برید بیرون دیگه نمیتونید اینجا برگردید. فرصت چند دهه ای خواهید داشت که بتونید به یک بهشت بهتری برگردید. از هر کی هر مقداری خلیفت الله بشه، هر کی بتونه صفات بیشتر، اخلاق الهی بیشتر در خودش ایجاد کنه، توی این 50-60 سال خلیفت الله تره، به رحمت خدا، مغفرت خدا، جمال خدا نزدیکتره، بهشتش بهتره و بالاتره. پس شیطان اونها رو هر دو رو وسوسه کرد تا بلکه بتونه عیبهای اونها رو که پوشیده بود براشون آشکار کنه و گفت پروردگار شما رو از این درخت نهی نکرد مگر برای این که اگه از اینا بخورید همیشه در بهشت خواهید موند. خدا نمیخواد شما همیشه تو بهشت بمونه، میخواد از این مرحله رد شین. و اینا دقیقا همون کاری رو کردن که باعث شد از این مرحله رد شن نخواسته. یا اینکه جزء فرشتگان بشید، میخواد جزء فرشتگان نشید شما. خب بله، واقعا خدا قرار نبوده انسان جزء فرشتگان بشه. آنگاه برای آن دو سوگند خورد که من دوستدار شما هم، من تو تیم شما هم، خیرخواه ناصح شما هم، من تو تیم شما هم، با شما هم، من به فکر شما هم دارم اینا رو میگم، در واقع خودم رو به خطر انداختم برای که به شما بگم اینا. با نیرنگ های خودش اونها رو، اون دوتا رو به خودش نزدیک کرد تا از اون درخت بخورن. همین که خوردن عیبشون ظاهر شد بر خودشون هم. ناگزیر از برگ های بهشتی بر خود پوشندند. پروردگارشون به اونها ندا داد که به شما نگفتم از این درخت نخورید؟ نگفتم روژه شیطان دشمنی با شماست؟ هرچی میگه وسوسه میکنه شما به معنای عکسش ازش بشنوید. هرچی میگه به نفعتونه بدونید به نفعتون نیست. هرچی میگه کار شما رو راحت میکنه بدونید کارتون رو مشکل میکنه. گفتند خدایا ما به خود ستم کردیم، اگر ما دو تن را ما را نبخشیم و به ما رو مورد رحمت خودت و مهربانی و محبت خودت قرار ندی، قطعا جز زیان کارانیم، قطعا ضرر میکنیم. فرمود بله، اما از بهشت دیگه پایین برید. آنجا بعضی نسبت به یکدیگر دشمنند. زمین تا مدت معین، تا وقتی که بمیرید، یه چند سالی چند دهی جایگاه شماست. یه چند سالی میرید اونجا، همانجا زندگی کنید، همانجا بمیرید و دوباره همانجا از زمین و از خاک بیرون بیایید زمانی که خواهد رسید. چون اصل توضیحات رو دادم، اون آیه دیگه هم که تو سوره طه است همین قضیه رو از یه بعد دیگه گفته. اونجا میفرماد لقد عهدنا الى آدم، ما با آدم، با آدم حوا، با اینا ما عهد بستیم، یه عهدی بستیم، یه قراری گذاشتیم، من قبل، از قبل یه قرار گذاشته بودیم. فنسیه، مثل که یادشون رفت، ندیده گرفتن اون قول و قرار و اون توضیحات رو، اینوار یادشون رفت، یه لحظه ولش کردن، از تصمیماتشون گذاشتنش کنار. ولم نجد له عزما، ما در او عزم و اراده کافی ندیدیم. ببین این نمیشه گفت گناهه، یعنی اون مقداری که باید هزینه میکرد نکرد. لم نجد له عزما، ما درشون یه عزم کافی و دیدیم که اینا ثابت قدم نیستن تو حرف. تا یه مراحلشون میاد، از یه مرحله به بعد گذاشت کنارش که یادش رفت. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و وقتی به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردند به جز ابلیس. ابا، او امتناع کرد، گفت برای چی؟ کیه من؟ کیه من برای چی سجده کنم؟ فقلنا یا آدم، همونجا با آدم گفتیم، آدم هوا، همونجا گفتیم که شیطان گفت سجده نمیکنم، دشمنیشو با انسان نشون داد، همونجا گفتیم ان هذا عدو لك ولزوجك، این دشمن شما دو تاست. اینو خوب نگاه کنید، با خدا در افتاده، برای که خدا گفت به پای شما بیفته حاضر نیست. همین الان بفهمید که تا ابد این موجودی که در درون شما هی وسوسه به گناه و به ظلم میکنه، این ظاهرش به نفع ماست، ما هم حرفشو باور میکنیم، ما هم راه میفتیم به مالش، چون نفوذی داره در ما. میدونید نفوذی شیطان در ما چیه؟ همین هوای نفس ما، خودخواهی ها، شیطنت، استکبار، لجبازی و همینا، اینا در واقع عوامل شیطان در ما، یعنی عامل نفوذیشن. نفس خود ما، او بعد مادی و خودخواهی ما، عوامل نفوذی اونه. دشمن بیرونی، دشمن درونی، اینا با هم همدست علیه ما. تهذیب نفس یعنی نفستو پاکیزه کن از این خطر نفوذ. خب حالا اونجا میگه که بهش گفتیم که ان هذا عدو لك ولزوجك. گفت اینو خوب این صحنه رو خود یادت باشه، این دشمن شماست، این پیام به ما هست. هر کس داره خلاف فرمان خدا هر چی رو در قالب فیلم، سینما، دوست، دشمن، فلان، هر چی، هر کی داره میگه که خلاف مسیر تکامل ما، خلاف خواست خداست، این دشمن ماست، ولی که ظاهرش دوسته. مثل شیطان که میگه من ناصح شما هم، من تو تیم شما هم، به فکر شما هم دارم میگم. این هم همینه، میگه ولی این نوع وسوسه رو بفهمید، دشمنی با شماست. بعد فلا یخرجنکما من الجنه، شما رو از جنت، از بهش بیرون میخواد، بیرونتون کنه از این وضعیت. بعد جالبه میگه فتشقا، تشقا یعنی تو زحمت میفتید، تشقا مشقت. اصلا ببینید شقاوت، بدبختی در واقع جهنم که شقاوت آسش، یعنی رنج، همش عذاب و رنج. مشقت یعنی سختی. خداوند جا میفرماد که اگه بازیتون نده یه وقت شما رو میخواد بنازه تو مشقت، لتشقا، تو گرفتاری میفتید، مشکلاتی براتون ایجاد خواهد شد، یه زندگی شروع میشه که سختی و رنج خیلی داره، هیچی رو مفت به دست نمیاری، همه چی هزینه داره و تهدید داره. لا یخرجنکما من الجنه، شما رو از بهش بیرون نکنه از این وضعیت، بکنه هم به خودتون صدمه میزنه، فتشقا، تو گرفتاری میفتید. بل ان لک الا تجوع فیها ولا، همون که گفتیم اون بهش چجوری بوده، میگه امکاناتی که الان دارید اینجا، خداوند به آدم و حوا گفت اینه که لا تجوع فیها، اینجا گرسنه نمیشین، اصلا گرسنه نمیشین، احتیاج به غذا ندارید. یعنی پس معلوم میشه زندگی با این بدن به این شکل نبوده، ولو بدن و جسم بوده، چون اونجا میگه عورتشون آشکار شد، با برگ پوشوندن، پس یه بدنی آدم و حوا دارن، اون یک جور زندگیه که از جهاتی شبیه اینجا هست، از یک جهاتی شبیه اینجا نبوده، از این جهت شبیه نبوده که خداوند بفرماد که اینجا میتونی بمونی، لا تجوع فیها، نه گرسنه نمیشید و لا تعری فیها، برهنه نمیشید، یعنی احتیاج به لباس ندارید. اون اتفاق چی بود که در بدن و شخصیت انسان آدم و حوا افتاد که یه مرتبه انگار بدنش مثل این بدن الان ما پیدا کرده و عورتی که باید پوشیده بشه و عیوبی و نقصهایی که ما داریم، معلومه اون موقع نم. میگه اینجا نه برهنگی معنی داره، نه گرسنگی و رنج گرسنگی، و نکلا تظمع فیها، اینجا تشنه نمیشی، ولا تظها، اینجا گرم، آفتاب و گرما و سوختگی و آفتاب زدگی و مشکلات و اینا رو نداره، اینجا نه گرما میخورید، نه تشنه میشید، نه گرسنه میشید، نه برهنگی و نیاز به لباس دارید، اصلا یه تیپ دیگه، یه طرز دیگه ایه. داشتید اونجوری هم زندگی میکردی، اصلا اون موقع که عورت و پوشش و عیب و چیزا نبود، گرسنگی و تشنگی معنی نداشت تو اون سبک زندگی، این بدن نبود که غذا بخواد، آب بخواد، به این شکل نبوده بدن. باز همین تکرار این مطلب به این شکل، فوسوسه الیه شیطان، شیطان وسوسه کرد، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، بهت نشون بدم درختی که درخت جاودانگی است، مرگ نخواهی داشت، درخت ابدیت، همیشه اینجا بمونی، جای بی خوبی، و ملک لا یبلا، و پادشاهی که هرگز کهنه نخواهد شد، همیشه همینجور سروری کنی، هر چی میخوای داری، نیازی به قضا و چیزا هیچ امکانی نداری، مشغول عبادت و عشر و نشر با فرشتگان و توی عالم دیگه که هیچ کدوم از مشکلات اینجا رو نداره، میخوای کاری کنم همیشه اینجا باشی و اینا، همینی که گفتن نخور همینو بخور. فاکلا منها، گفتم همین کار رو ما الان داریم میکنیم، هر دوشون خوردن، اکلا، آدم و حوا هر دو خوردن، هر دو میخواستن ابدی باشن و سروری کنن. فبدت لهما سوآتهما، باز همون زشتیاشون و عیباشون بر هر دوشون آشکار شد، یه مرتبه دیدن اه یک وضع دیگه ایه. و اتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، و اسا آدم و ربه، آدم پروردگارش رو اسیان کرد، اما اسیان اینجا گفتیم به چه معناست، این به معنا نیست که گناهایی که ما میکنیم که به اصطلاح معصیت خلاف عصمت، کاری کردی که از اینجا که در بهشتی که نه گرسنه میشی، نه برهنه، نه تشنه، نه گرما، نه فلان، برای که ابدیت و ملک جاودانه به دست بیاری، عورت شما بر شما آشکار شد. آدم اسا ربه یعنی او فرمان ارشادی پروردگارش رو، نه مولوی به این معنی که ما، ارشادی، مثل همون پزشک به مریض، اون رو نادیده گرفت، مثل مریضی که دکتر مثلا به من میگه مثلا تو قند داری آقا نخور، خب بعد یکی میاد میگه بابا این که گفتن این نخور شیرین نخور، برای که یک لذت دیگه داره. من اصلا نمیخوام با دکترت دشمنی کنم، لجبازی با دکتر ندارم، بازی این وسوسه رو میخورم، میگم خلاص به خوشمزه خب چرا نخورم، میخورم. فعصا آدم و ربه، رب رو خدا داشت تو رو ربوبیت میکنه، خدا به عنوان ربوبیت به تو گفت نخور، یعنی این جزء پروژه مدیریت و ربوبیت خدا بود، این هم جزء همون پروژه تربیت بود. البته ربوبیت ریشش تربیت نیست ولی لازم معنایی بهش نزدیکه. بعد میگن که فقوا، گرفتار شد. قوا اونجا میگه تشقا، تو مشکل میفتی ها، تو رنج میفتی، مشقت خواهی کشید. اینجا میگه قوا یعنی خودشو گرفتار کرد. بعد چی شد؟ اگر این گناه به همین معنایی که ما الان میگیم گناه، مثلا میگن آقا دزدی، فلان، خیانت، قتل، اینا، اگه به این معنا بود، بعد دیگه خدا که نباید باز برای به این آدم و حوا به اینا احترامی بگذاره. در حالی که میفرماد که فجتباه ربه، آدم گرفتار شد، خودشون رو گرفتار کرده این دوتا، بعد توبه کردن، گفتن خدا ما میخوایم برگردیم، میخوایم جبران کنیم. توبه یعنی جبران، میخوایم جبران کنیم. میشه جبران کنیم؟ ثم اجتباه ربه، خداوند گفت من تو رو، من شما رو برگزیده میدانم، شما انتخاب شده این. اجتبا یعنی انتخاب کرد، مجتبا یعنی انتخاب شده، برگزیده، مجتبا. فجتباه ربه، خود پروردگارش گزینش کرد، گفت شما گزینش شده، شما یه چیزی همینطوری نبود که اتفاق هرچی شد شد، راه که نمیشید. فتاب علی، خداوند فرمود که خیلی خب، تو میخوای جبران کنی، تو رو کردی دوباره به حق، حق هم به تو رو میکنه، ما برمیگرد، راه بازگشت بازه، اینجوری نیست که یه لگدم بزنیم که بری. و هدا، خداوند راه رو نشون داد، هدایت کرد. نه، ما قرار نیست انتقام بگیریم از تو، یک ضربه ای قرار بود نزنی به خودت، به خودت ضربی، خب ضربه رو خوردی، اما حالا باز راه جبران بازه. قال، اما دیگه وارد مرحله بعد شدید، اهبتا منها جمیعا، همتون با هم وارد شید، شما دوتا. بعد میگه همتون با هم، حالا اینجا بعضی میگن شاید همه، منظور یعنی شیطان هم هست، بعضی هایی که میگه جمیعا یعنی بچه هاتون، نسلای کل بشریت در واقع، هبوط کنید به اونجا، برید پایین اون مرحله از زندگی، برید تو اون مرحله بعد، باز همینطور بعضکم لبعضن عدو، از این به بعد بینتون دشمنی های خواهد بود، خودتون به هم دیگه صدمه میزنید. تو بهشت اینجوری نبود، اون بهشت اول، حالا این مرحله جدید خودتون حساب همدیگر میرسین، اما ما شما رو راه نمی کنیم. فاما یأتینکم منی هدا، اما هر وقت وقتی که اگر از طرف ما هدایتی آمد، یعنی قطعا خواهد آمد، ما ولتون نمی کنیم. یه وقت نگیم ما رو فرستادین تو دنیا، بابا همه چی اصلا هیچی معلوم نیست، چی به چیه، ما چیکار کنیم الان اینجا، از او وضعیت آمدیم به این وضعیت، اینجا چیکار باید بکنیم الان؟ نه، ولتون نمی کنیم. هدا، برای شما هدایت میفرستیم، راه رو بهتون نشون میدیم، اولا هم عقل دادیم، فطرت دادیم، از درون با شما ما حرف میزنیم. میدونین این عقل و فطرت، این الهامات خوبی که به شما میرسه، مثلا میگه این کار خوب انجام بده، اونم اون صدای فرشته هاست، اون صدای فرشته هاست. خدا در حضرت امین میگه خداوند از طریق عقول شما، عقل شما با شما نجوا میکنه، ناجاهم، مناجات میکنه، خداوند با شما مناجات میکنه. مناجات، نجوا یعنی یواشکی حرف زدن. خدا با شما از طریق عقلتون، از تعمیم فهمات با شما نجوا میکنه. این صدایی که در درون ما فکر میکنیم، خودمون با خودمونم داریم میگیم که ها یک کاری بکنم پدرش دری بیدن بعد کلاشو بردارم، اینا این صدای شیطانه و نفس ما داره باش همراهی میکنه، یه بعدی از خود ما. اون صدایی هم که هی به ما میگه که نه بگذر، ببخشش، گذشت کن، فلانی خدمت کن فلان، این صدای فرشته هاست. یه بعد دومی در ماست، بعد الهی و فطری ما، بعد امون نفخت و مفیه من روحی، اون باهاش هم دسته. پس ما دوست و دشمن هم از بیرون هم از درون هر دوش داریم و ما صحنه نبرد این دوتاییم و تصمیم نهایی که کدوم مسیر رو بریم تصمیم با ماست، با هر کسی به خودشه. خب فاما یأتینکم منی هدا، اما وقتی که اونجا تو زمین ما ولتون نمی‌کنیم، براتون پیام خواهیم داد، ما با شما در ارتباط خواهیم بود، تو زمین ما با شما گفتگو خواهیم کرد، به شما پیام خواهیم فرستاد. هر وقت پیامی از طرف ما وقتی که رسید، اون رو دیگه جدی بگیریم، اون پیام چیه؟ همین دینه، پیام همین پیامبر، همین قرآنه، همین هست. ما با شما حرف میزنیم، ما هدایت میفرستیم، هم هدایت درون، فطرت و عقلتون، زمزمه فرشتگان، اون الهام های مثبت، هم از بیرون انبیا پیامبران رو میفرستیم، برای همه جوامع پیامبر میفرستیم، همون حرفا رو دوباره به شما بگن، استدلال کنن، خودشون هم الگو باشن، عمل کنن، ببینین میشه، ببینین میشه آدم بود و این کارا کرد، میشه انسان با همین بدن تو همین دنیا باشه ولی اینجوری باشه، اینقدر زیبا باشه، اینقدر شریف باشه، اینقدر عزیز باشه، اینقدر خوب باشه. حالا بفهم که واقعا جا داره فرشته جلوی همچین موجودی توی همچین جای خطرناکی اینقدر زیبا باشه؟ بله حتما. حالا معلوم میشه چرا او باید پیش این سجده کنه، چون شیطان تو کوران نیست که، تو ساحل نشسته و خوبه، انسان تو وسط کوران فرشته میشه، این از فرشته بالاتره. و با وجود او استعداد الهی، روح الهی، فعل حیوانی ما انجام میدیم، او از حیوانات حیوان تریم، بل هم ازل. و آخرین بخش آیه میفرماد که ما اونجا تناتون نمیذاریم، ما با شما سخن خواهیم گفت، برای شما پیام و علامت خواهیم فرستاد که بفهمید چگونه باید زندگی کنید تو اون چند ده سال. ف من تبع هدایه، هر کس از این به بعد پیامی که فرستادیم جدی گرفت و این هدایت رو اطاعت کرد، راه افتاد، فهمید چی میگیم و عمل کرد، فلا یذل ولا یشقا، نه گم خواهد شد، نه تو سختی غرق خواهد شد. پس یعنی خداوند نمیخواد ما تو دنیا، همین آیه میگه، نمیخواد در دنیا ما گرفتار یا راه رو گم کنیم، گیج بشیم. زلالت یعنی گیجی. نمیخواد ما گیج بشیم، گم بشیم که آه چی اینجا کجاست، چیکار کنم الان من؟ یه مرتبه دیدم به دنیا اومدم توی این خانواده این زمانی، من گفتم چی اینجا کجای خرابه، چیه الان من با چیکار بکنم؟ نه، بهت میگیم برات روشن میشه همه مسائل. آه هیچی معلوم نیست، عصر حیرت، عصر نادانی، هیچی معلوم نیست، همه گیجن، همه جا تاریکه. نه آقا، برای مؤمن هیچ وقت عصر حیرت نیست، همیشه عصر هدایت. هرگز هدایت خدا تعطیل نمیشه، هدایت درون و هدایت بیرون. اگه هدایت نباشه، حجت خدا بر ما تمام نیست، وقت ما به خدا حجت داریم که آقا ما رو انداختی توی دنیایی همه جا تاریک، گیج، گیجبازی، هیچی هم معلوم نیست، نمیدونیم ما اصلا ما بهش آمدیم اینجا چیکار، الان با چیکار بکنم، چیکار نکنم، هی هم گشنه میشم، غذا میخوام، آب میخوام، خونه میخوام، آسایش میخوام، چی میخوام. او هم از هر مسیری که نمیشه به دست آورد که، اصلا اینجا کجاست ما رو آوردی؟ میفرماد ما به شما پیام میفرستیم، ما شما رو کرول نمیکنیم، با شما حرف میزنیم. ولی هدایت من وقتی به شما رسید، پشت نکنید، جدی بگیرید. هر کس گوش کنه و عقلشو به کار بندازه و طبق او عمل بکنه، میفهمه این اولا راه رو گم نمیکنه، گیج نمیشه، لا یضل، گم نمیشه. دنیا خیلی شلوغ و شیر تو شیره، ولی گم نمیشی تو. آدم صالح، آدم هدایت خدا هست، بفهم، عمل بکن، راه رو گم نمیکنه دیگه. چی؟ ولا یشقا، گرفتارم نمیشی، تو مشکلات زیاد نمیفتی، بدبخت نمیشی، اتفاقا میتونی یک زندگی سالم و شیرین، بله، تو همین چند ده سال سالم، شیرین، با آرامش داشته باشی، تو مشقت هم نیفتی، گیج هم نشی. یعنی قرار نیست دنیا جهنم بشه برای تو، این مجازات. بعدم آدم و حوا اصلا یک کاری کردن، به من و تو چه مربوطه؟ ما چرا با چوبونا رو بخوریم؟ خود این که ظلمه که. اصلا اگه کسی فکر کنه چون آدم و حوا یک گناه کردن، خدا عصبانی شده، اینا رو بیرون کرده، بعد چوب شما باید بخوریم، میلیاردها بشر، این که ظلمه که، اصلا این با عدل الهی سازگار نیست. پس معلوم میشه اینجا اردوگاه مجازات نیست، اینجا مدرسه تکامله. و گفتن که ما شما رو راحتون نمیکنیم، ولتون نمیکنیم، که با شما حرف میزنیم. وقتی پیام ما به شما میرسه، همین قرآن، عقل، انسانهای صالح، الگوهای خوب، چیکار کنین؟ راه بیفتین، دنبالش رو. وقتی بهتون میگه آقا راه از این طرفه، دیگه وای نست اونجا گیجبازی دریا، بگو نه حالا خب راه از اون طرفه، من میخوام از این طرف، این کارا رو دیگه نکن. وقتی هدایت من رسید، پیام رسید، راه بیفت. همونجوری که بهت گفتن، اون مسیر برگشت به بهشته، اما بهشت خیلی بالاتر. تبعیت کن، عمل کن، را بیفت، همون کارا که میدونی خوبه بکن، اون کارا که میدونی بده نکن. ما خیلی چیزا میدونیم خوبه نمیکنیم، خیلی چیزا میدونم بده میکنیم. من که اینجوری هم شما رو نمیدونم، شما هم مثل منین، مثلا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. این یک چیز دیگه هم گفت اما یک اتفاقی اگر بیفته تو دنیا خیلی بهتون سخت خواهد گذشت، همش غم و قصه و ترس و گرفتاری، بعدم که میمیرید وارد عالم بعد میشید اونجایم کورید، هیچی رو نمیبینید، نمیفهمید چه خبره. اون کارو مواظب باشید نکنه. و من اعرض عن ذکری، تو این چند ده سالی که تو دنیا هستید منو از زندگیتون حذف نکنه. هر کس نام مرا، یاد مرا بذاره زیر پاش، منو فراموش کنه، خدا رو از زندگیش حذف کنه، هم اینجا بیچاره میشید هم بعد. اینم بهتون بگم، خودتون رو بیچاره نکنید. من اعرض عن ذکری، نمیگه هر کس اعراض کند از یاد من، از ذکر من، مثلا ما ناراحت میشیم. میگه هر کس منو حذف کنه از زندگی، بخواد بدون خدا زندگی کنه، پشت به خدا زندگی کنه، خدا رو تو تصمیماش دخالت نده، منو فراموش بکنه، خدا رو فراموش بکنه، بله، یک زندگی غیر دینی، یک زندگی غیر الهی، زندگی با ارزش‌های سکولار یعنی مادی دنیوی، بر اساس فقط غرایز حیوانی و بدنیتون بخواید زندگی بکنید، چه اتفاقی میفته براتون؟ بهتون میگم اگر به یاد من پشت کنید، منو بنزین پشت سر، بگید خدا چیه، خدا کیه، یا خدا فقط اسم خدا رو هی لفظشو میگی، ولی بر اساس یعنی خدا رو تو تصمیم گیریاتون و سبک زندگیتون، خانواده، بازار، سیاست، اینا دخالت ندید، یعنی عبادت و اطاعت از زندگیتون حذف شه، وقت چه اتفاقی میفته؟ باز خدا میگه از قبل دارم بهتون اخطار میکنم، بعدن نگید نگفتی. از همون اول با آدم و حوا گفتیم، همتون در جریان باشید. من اعرض عن ذکری، هر کس منو فراموش کنه، حذف کنه از زندگیش، هر کار دلش میخواد بکنه، هر چی دلش میخواد بگه، هر جا دلش میخواد میره، هوس میکنه، چه اتفاقی میفته؟ یک، فان له معیشه زنگا، معیشه زنگ، زنگ یعنی زندگی تنگ و ترش، سراسر رنج. یعنی حتی اگه ثروتمند و قدرتمند نشی، همش احساس خفقان خواهی داشت. خدا داره میگه اگر بدون من، بدون یاد من بخواید تو دنیا تو اون چند ده سال زندگی بکنید، به شما بگم خودتون برای خودتون یک جهنم تو دنیا درست میکنید. حتی اگه میلیاردر باشی، رئیس کل جاها باشی، از همیشه ناآرام و بیچاره و مضطرب و بدبختی. همین ترامپ سخنرانیش، من گاهی داشتم نگاه میکردم اینا، شکایتمه که خودش میلیاردر بود اصلا قبل از اینکه رئیس جمهور بشه، حالا شده یکی از ثروتمندترین مردمای دنیا بوده، بعد شده قدرتمندترین آدم دنیا ظاهرا، دیگه رئیس یک ابرقدرت دنیا شده، همه چی که تو ظاهرا داری. به نظرم کمتر آدمی تو دنیا مثل یه آدم گرفتار ترس و غم و ناآرامی و استرس، اصلا نمیدونم چی میخواد. ما هم همینطوریم در حد خودمون. خدا میگه اگه بدون خدا بخوای زندگی بکنی، بدون خواست خدا و یاد خدا، یک، بهت بگم تو دنیا زندگی، دنیا میشه برات زندون. همه چی هم داشته باشی، همه هم ظاهرا برات کف بزنن و اینا، همه اختیارات، معیشت زنگا، معیشت زنگ یعنی معیشت، یعنی عیش، زندگی که چیه، زنگ یعنی همش احساس تنگی، همش احساس میکنی که اینا که داری هیچی نیست، اصلا من که چیزی ندارم، همش احساس بدبختی میکنه. معیشت زنگ یعنی مدام خودتو در فشار میبینی. این 30-40 سالی که تو دنیایی تحت سنگینترین فشارها زندگی خواهید کرد اگر بدون من زندگی کنی. بعد چی میشه؟ بعدن درست میشه، از یه عالم که بریم میفرماد نه، بعدش باز بدتره. چون اینجا ولو چشم سر داری، ولی چشم قلبت و عقلت باز نشده، حقایق رو نمیبینی، گمی. وقت از این دنیا که بری چی میشه؟ و نحشره یوم القیامت اعما، در روز قیامت که همه قیام خواهند کرد، در روز قیامت که همه قیام خواهند کرد و همه چی از باطن میاد به ظاهر، ما اونا رو میدونین چجوری محشور میکنیم؟ همه رو محشور میکنیم، یعنی دوباره مرده ها رو زنده میکنیم. اونا میدونین چجوری محشور میکنیم؟ نابینا. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن ببینن چه اتفاقی داره میفته اونجا، هیچ چی رو نمیبینن، هیچ چی رو نمیفهمن اونجا، ولو چشم اینجا دارن اونجا نابیناه. بعضیا اینجا اتفاقا نابیناه، اونجا بیناه. ولی خیلی ها اینجا بینا، اونجا نابینا. میفرماد تو دنیا به شما سخت خواهد گذاشت، زندگی سختی خواهید داشت، ولو پولدار و مرفه و همه ظاهرت درست باشه، اما باطنش همش رنج میبری. میدونین اینا بیشتر از بقیه قرص اعصاب میخورن، بدون 10 تا قرص خوابش نمیبره، نه لذت خانواده رو میچشه، نه لذت آسایش رو میچشه، همش تهدید، همش یا تهدید میشه یا تهدید میکنه، آه اینی که به دست آوردم از دست ندم، اونی که به دست نیاوردم به دست بیارم، همش دشمنی، کینه، حسادت و رنج. زندگی سختی خواهید داشت، در قیامتم نابینا محشور خواهید شد. یعنی اون عالمی که دیگه عالم ماده و طبیعت، این عالم نیست، عالم دیگریه، و به شدت احتیاج داری که ببینی چه اتفاقی داره، چه خبره. هیچی رو نخواهید دید، نمیبینی حقیقتون. اونجا روز آشکار شدن حقیقته، هیچی رو نمیبینی اون وقت. اگه اینجا بدون خدا تصمیم بگیری و زندگی کنی، وقت کنت بصیرا، در حالی که قبلا تو چشم داشتی تو دنیا، ما به تو که چشم داده بودیم که ظاهرا که میدیدی ولی واقعا نمیدیدی، حالا دیگه ظاهرا و باطنا دیگه نمیتونی ببینی، چون چشم هر کسی باید تو دنیا باز شه. چشم تو دنیا که باز نکردی بستی، خب اینجا دیگه حالا چشم بسته خواهی بود. وقت کنت بصیرا، در حالی که قطعا تو قبلا میتونستی ببینی، چرا حالا نمیتونی ببینی؟ برای که این دیدن اختیاری بود، خودت خودتو نابینا کردی، روحتو نابینا کردی. اون دیدن جسمانی بود، اون مهم نیست. و آخرین کلمه ای آیه اینه، قال کذالک اتتنا آیاتنا فنسیتها، ما همه چیزا رو قبلا هم به شما گفتیم، به شما، شما با شما در میان گذاشته شده بود، آیه ها و نشانه ها، علامت های زیادی رو، آیه یعنی علامت، ما آیات علامت های زیادی برات فرستادیم، هر چی که باید به شما میگفتیم گفته بودیم. فنسیتها، یادت رفت چون جدی نگرفتی. میگه فإن له معيشة زنكا، منو حذف کنید زندگی سختی خواهید داشت، مدام رنج میبرید، غم، قصه، ترس، نگرانی، اضطراب. نحشره يوم القيامة أعمى، بعدم نابینا محشور خواهید شد، هیچی رو نمیبینید، خودش رنج بسیار بزرگی خواهد بود اونجا. بعد اونا از ما میگن که قال رب لما حشرتني أعمى، پروردگارا چرا منو نابینا محشور کردی؟ من که چشم داشتم که. لما هشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من که چشم داشتم، من که میدیدم تو دنیا، اینجا چرا هیچی نمیبینم دیگه؟ اصلا نمیفهمم چه خبره اینجا. قال کذالک اتت که آیاتنا، فرماد آره اینجوریه، همینه، همینطوری که میگی، آیه ها و علامت های زیادی ما تو دنیا براتون فرستادیم، مدام علامت بود که کجا برو کجا نرو، چه کار بکن چه کار نکن. چرا منتها چی؟ فنسیتها، همه اون آیه ها و علامت ها رو ندیده گرفتی تو دنیا، یادت رفت مثل که برای چی آمدی به دنیا. حالا چی میشه؟ و کذالک الیوم تنسا، حالا امروز شما که دیروز فراموش کردی، حالا شما امروز فراموش میشی. اونجا فراموش کردی، نسیته، گذاشتی کنار، حالا اینجا کنار گذاشته میشی. فراموش کردی، فراموش میشی. هر که فراموش کنه تو دنیا این علامت ها رو ندیده بگیره، آیات رو، اونجا فراموش میشه. هر کی اینجا حق و باطل رو نبینه، این آیه میگه که هر کی اینجا نبینه، عمدن خودش رو به نابینایی بزنه، وقت اونجا بعد واقعا نابینا خواهد بود تو عالم ابد. رو تا ابد دیگه نمیبینی چیز، چون اینجا جلو چشمت بود، رو تو عمر میکردی، بینایی به تو دادیم، نابینایانه زندگی کردی، بعدن حالا نابینا خواهی بود تا ابد. اینجا علامت فرستادیم، آیات رو ندیده گرفتی، اونجا ندیده گرفتی خواهی شد. ببینید تمام اینا استفاده از همین آیه است، و این دو تا آیه که باز از زوایای دیگه به این قضیه، این سه تا آیه در قرآن راجع به بهشت اولیه توضیح داده که چه اتفاقی افتاد، درخت ممنوعه چی بود، آدم و حوا چی بود، وسوسه چیه، هبوط چیه، و اینکه خداوند همه چیز رو هم اونجا گفت هم بعد گفت. ما از همین سه آیه که البته عمدتاً ما اون آیه سوره بقره رو محور بحثمون بود، هنوزم نکاتی درش هست که حالا اگر عمری بود چند تا دیگه‌اش اشاره می‌کنیم، نزدیک 20 نکته مهم الان دیگه، حالا 20 نکته فوق العاده مهم در مورد انسان و فلسفه زندگیش و امکاناتش، امکانات معرفتی و عقلانیش، حوزه به اصطلاح رفتار اخلاقیش، سعادت ابدش، درد و رنجش، لذتش، رشدش، سقوطش، فقط تو از همین یک آیه که قصه خلقت اول رو بیان میکنه استفاده کردیم. ضمن اینکه یه توضیح هم دادیم که این تصور که اونجا مخالفت عمدی با خدا شده به معنی گناهی که میکنیم و بعد خداوند برای مجازات اینا رو فرستاده به زمین که ما داریم چوب اونا رو میخوریم، این تصویر تصویر قرآنی نیست. این نکته مهمی بود. خب ببخشید وقت زیاد کردم. اگر سوالی چیزی نیست که جلسه رو ختم کنیم، اگر هست بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.